گلوکوز اگزوژنوس وفق بتن. این سلول‌ها ذخیره گلوکوز داخلی بسیار اندکی دارند. این سلول‌ها هیچ ذخیره ATP قابل شناسایی ندارند. این خصوصیت باعث عدم توانایی در جایگزینی و تأمین منبع انرژی علت اصلی مرگ سلول‌های بنیادی مزنشیمی پس از پیوند است. نتایج این پژوهش باعث تغییر باور رایج مبنی بر اینکه کمبود اکسیژن علت اصلی مرگ سلول‌های بنیادی مزنشیمی پس از پیوند است شده و نشان می‌دهد در صورت تأمین گلوکوز این سلول‌ها در شرایط نزدیک به نبود اکسیژن هم می‌توانند زنده ماندن نقش ترمیمی خودشان را ایفا کنند.
برنامه ما می‌توانیم یک شنبه ها و چهار شنبه ها ساعت 1:20 و جمعه ها ساعت 1:30.
محققان ایرانی موفق به تولید آجرهای ساختمانی از ضایعات سنگبری با فناوری نانو شدند که در برابر زلزله مستحکم است. به گفته مجری ایتر، تولید آجرهای روسی مستلزم استفاده از خاکهای مرغوب کشاورزی و زمینهای کشاورزی است. کوره‌های پخت آجر هم چه به شکل سنتی و چه به شکل تونلی عامل ایجاد حجم زیادی از گازهای سمی و گلخانه‌ای هستند. همچنین تولید آجر در دمای بالا باعث انتشار گاز فلور میشه که میزان آلایندگی بالایی داره. با گفته این محقق با استفاده از این روش تولید مشکلات زیست محیطی کاهش پیدا میکنه و فرایند پخت در تولید آجر حذف میشه. در این طرح نوآورانه با استفاده از ضایعات و افزودنی های نانو آجرهای با خواص اصلاح شده تولید شده که افزایش استحکام کششی و مقاومت به ضربه جهت ایجاد استحکام بهتر در برابر زلزله از ویژگی های این آجرهای ساختمانی محسوب میشه. همچنین این آجرها طوری طراحی شده که ساخت دیوار را بدون نیاز به بندکشی امکان پذیر می کنن و نیز نمای زیبایی به ساختمان می ده بدون آنکه از سایر سنگ ها برای زیبا سازی ساختمان استفاده شود. همچنین استفاده از مدل آبگریزش امکان ساخت دیواری با قابلیت شستشو برای اماکن داخلی فراهم میاره که این می تانه جایگزین سرامیک و سنگ در ساختمان ها باشد. همچنین در یک دستاورد علمی دیگر محققان یک شرکت دانش بنیان ایرانی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس موفق به تولید زخم پوش‌های نانویی شدند که علاوه بر حامل دارو بودن قابلیت جذب عفونت، خون و مایعات حاصل از زخم‌های مختلف را دارند. امروز در سراسر دنیا برای بهبود و سرعت بخشی به درمان زخم از زخم پوش‌های حامل دارو استفاده میشه که دارای پارامترهای گوناگونی هستند و هر کدام برای درمان زخم‌های به کار میرند. زخم پوش‌ها معمولاً فقط توانایی دارورسانی و ترمیم زخم را دارند، اما برای بهبود عملکرد دارو بهتره که خون و عفونت‌های ناشی از زخم هم در حین دارورسانی پاکسازی شود. به همین منظور این محققان زخم پوشی را تهیه کردند که علاوه بر رهایش آنتیبیوتیک و ویتامین C برای ترمیم زخم، خاصیت جذب عفونت و خون ناشی از زخم را هم داشته باشد. با گفته محقق این طرح، این محصول ژل حامل داروست که ترکیبی از پلیمرها بوده و در ترمیم زخم مؤثر هستند. این زخم پوش شامل دو بخش نانو الیاف و مواد سوپر جاذب پلیمری است. مواد سوپر جاذبه پلیمری قابلیت جذب آب، عفونت، خون و مایعات بیولوژیکی را دارند که این باعث تسریع روند درمان میشه. همچنین این زخم پوش خاصیت زیست تخریب پذیری داره و بلافاصله بعد از قرار گرفتن روی زخم شروع به تجزیه شدن میکنه و روی زخم میمانه که دیگر نیازی به برداشتن نداشته باشه. پروسه درمانی بین 7 تا 10 روز به طول می انجامد که نسبت به روش‌های معمول کوتاه‌تر است. از این زخم پوش برای درمان دیابت، انواع سوختگی‌ها و عفونت‌ها میشه استفاده کرد. با گفته این پژوهشگر، دارو داخل نانو الیاف روی زخم قرار میگیره و شروع به رهایش دارو میکنه. این رهایش به صورت یکسان در همه جای زخم صورت میگیره. این زخم پوش ثبت اختراع شده. تسریع روند درمان، جذب ترشحات ناشی از زخم و رهایش داروی این زخم پوش مورد آزمون قرار گرفته و در مراکز درمانی با شکل‌های گوناگون استفاده شده. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ما میتوانیم رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار. پیوسته پویا، پیوسته جانی، ما میتوانیم، ما میتوانیم، ما میتوانیم، ما میتوانیم.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
می بخشین، من متوجه نمیشم که شما چی می خواهیم
بگویم که
همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی قبل از مرگ
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان تلس قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدین که فرید به مادرش میگه قصد داره با دختر کاکایش همیرا ازدواج کنه، اما مادرش به شدت با این تصمیم مخالفت میکنه، چرا که معتقد از همیرا شوم است. همیرا قبلا دو بار ازدواج کرده که هر دو شوهرش فوت کردن. خود فرید هم قبلا یک ازدواج ناموفق داشته و حالا میخواد این دفعه همسرش خودش انتخاب کنه. او اعتقاد به این که یک نفر شوم است نداره. وقتی با مخالفت مادرش روبرو میشه، تصمیم میگیره خودش با همیرا گپ بزنه و به او پیشنهاد ازدواج بده. او همیرا را میبینه و سربسته در این رابطه با او گپ میزنه. از گپ‌های همیرا معلوم میشه او هم از فرید بدش نمیآید. حالا بشنوید ادامه این داستان رو.
بچه پیشانیته چی شده؟ زخم شده؟
چیز نیست مادر جان، خورد به جای.
چی است؟ خوش هستی؟
چرا نباید خوش باشم؟ میخواییم به خیر و خوبی یک زندگی نو و تازه رو شروع کنم انشاءالله.
باز شروع کردی؟
من که هنوز گپه نزدم مادر خوبم.
من خو میفهمم که گپ تو چی است. لازم نکده که هیچ گپی بزنی. نمیخواییم گپایت بشنو.
مادر جان، یادتان رفته من چند ماه پیش چقدر حالم بد بود؟ چقدر؟ یادت هست چقدر افسرده بودم، جگرخون بودم؟ حال ما بعد از مدت ها خنده میکنم، شاد هستم، خوشحال هستم.
خوب که چی؟
خوش ندارم بچیتان خوشحال باشه، سرحال باشه.
اگه منظور تو مایروز نه، اصلا.
بر چی نه؟
گفتم که او دختر شوم است، نفرین شده است. هر کسی که کد از او دختر عروسی میکنه فرت کده میمره. اونا ندیدی که شوی اولیش مرد، شوی دومی بیچاره خود خو سکته کد. هنوز خانش نرفته بود و مایرا اقش شوم است دختر.
لا حول ولا. من به این چیزا اعتقادی ندارم مادر خوبم، اینا کلش خرافات هست، خرافات هست.
هر دختری را که تو دست سرش بانی من نمیگم، اما مایرا را میگم نه نه نه.
اصلا یک کار دیگه مادر جان.
چی کار؟
من دیگه کلان شدم، خرد نیستم، تجربه هم دارم، میدانم این دفعه چی کنم.
مثلا میخوای چی کار کنی؟
زندگی خودم هست، خودم بر زندگی میتونم تصمیم بگیرم و تصمیم ها میگیرم.
بی چشم روی، حال خوب شد. حال به خاطر این دختر و مایرا روی گپ مادرت گپ میزنی. آفرین، بیا چند سیلی هم مادر تدیم.
خدا نکنه مادر جان، من که به احترامی نکدم. فقط
برو دختر... من میگم او بچه همه هر کاری که دلت هست بکن، دست تو خلاص. خدا دیگه مرا مادرتو نکنه، من دیگه بچه به نام فرید ندارم، دستت خلاص.
حالا چرا قار میشن مادر جان؟ من که
گپ نزن دیگه، کدوم گپ نزن.
ای بابا قار که مادرم هر زمان زورش به من نمی رسید قار میکرد. قارش هم از او قارا بود. حتی سیل مام نمیکرد. هیچ چیز مرا به اندازه قار کردن مادرم جگرخون و خفه نمی ساخت. مادرم هر زمان قار میکرد براندام بود. هر چیزی میخواست به دست میارد. چون میفهمید میدانست من آدم احساساتی هستم و تسلیم میشم. اما ای دفعه هیچ خوش نداشتم تسلیم شوم. مایرو چرا سیل میکنی؟ چرا کیک تنها میخوری؟ به چی فکر میکنی؟
راستش
چی؟
من امرای مادرت موافق هستم.
سر چی؟
فرید، من هیچ قصد ازدواج ندارم، باور کن. تو هم بهتر است به فکر ازدواج با آدم دیگه ای باشی.
مایرو چرا خو؟
میپرسی چرا؟ نمیبینی من چقدر شوم هستم؟ هر کس امرای من ازدواج میکنم میمره.
مایرا از تو دیگه بعید است. چرا این چتیاتو باور میکنی؟ چرا؟
من هیچ خوش ندارم این چتیاتو باور کنم، ولی کلش حقیقت است.
و تو ثابت میکنم این چیزا حقیقت نداره، کلش هم خرافات است.
چه قسمی ثابت میکنی؟
یه قسمی که من همراه خودت ازدواج میکنم، اولاد دارم میشیم، بخیر خوشبختم میشیم، کلگی به زندگی ما و خودت حسودی میکنن. باور کن، میتونم اثبات کنم.
فرید چه قمه چیزا ساده میگیری.
باور کن به همین سادگی است. تو زندگی رو به خود سخت میگیری.
من نمیخوایم اتفاق بدی بر تو بفته.
خاطر جمع باشه، هیچ اتفاق بدی بر من نمیفته.
چی بگویم؟ ای وای سرم ناوخت شد، باید برم خانه دیگه.
کجا؟ ما نوامدیم، کجا میگیم؟
نه باید برم، دیر میشم.
تشویش نداشته باش، من حالا برات یک تاکسی میگیرم. خب
تشکر.
ای بابا این تکسی ها چی شدن؟
وای آنه. خیلی دیرم شده، خیلی دیرم شده.
یکی هم دور زد از او کوچه. من نمیفهم تو چرا اینقدر تشویش داری؟ میخوایی من خودم زنگ بزنم همراه کاکا جان گپ بزنم؟
نه کارو نکنی.
چرا؟
اصلا باره یک وقت مناسب، حالا اصلا وقتش نیست.
وقتش کی است همایرا؟ من نمیدونم تو چرا اینقدر میترسی؟ از چی؟
تشویش دارم. یک سر فکر میکنم قرار است اتفاق بدی بر تو بفته. درست همه حس را دارم که زمان مرگ شوهر خدا بیامرزم داشتم.
من فکر نمیکردم قادم خرافاتی باشی همیرا. تو دانشگاه میری، درس میخوانی، گپا چی هست؟
من خیلی میترسم فرید، خیلی.
من پالیت هستم، از هیچی نترسم، هیچ اتفاقی هم نمیفته همایرا جان. اون تکسی. اوه
چون من کم
شانس
هستم،
چرا استاد نمیشم؟
معلوم درست دیگه، من از بس بد شانس هستم حتی تکسی هم به سختی گیرم میایم.
الله، بازی گپا رو شروع نکن دیگه. اونا اون طرف سرک یکی استاد است، همینجا باش، من در بس میخوام برات بگیرم. خب میرم صداش کنم. خب. دور میزن، اصلا دورش میتواد، برو دور میزن.
سایس
من دوست دارم همایرا، باور کن.
دیوانه. میگم چی شده؟ دکتر چی گفت؟ از برای خدا یک گپ بزن.
چیزی نیست، حالش خوب است.
میگم راستش به ما بگو مرد.
راست میگم زن، گفت بهتر است تا امشب شفاخانه باشه، تحت نظر باشه.
تو رو به خدا راست بگو، دست و پایش سالم است یا نه؟
سالم است، فقط یک ذره ضرب دیده و زخمی شده، شکر خدا نشکسته.
من چه قبعی بچه نافام نادان خود گفتم که از امیرا دست بردار، گوش نکد که نکد، اینم نتیجه.
گوشو، حال در شفاخانه وقتی گپا نیست، به جای گپا شکر کن که حال بچه ما خوبه.
و از او بابت خوش شکر بکنم ای خدا.
بخی بریم خانه، بخی.
خانه؟
آه خانه بریم، اینجا ماندن ما خود دیچ فایده نداره. تو برو خانه، باز من شب میایم میارمش خانه.
نه تو میفهمی که چی میگی مرد؟ من نمیتونم برم خانه، دلم میترقه. من اینجا میشینم، میخوایم برم پیش بچه ما ببینم.
نمیشه، دکتر گفت نمیشه، تا شب تحت نظر است، بعد از اون میبرمش خانه دیگه.
ای خدا بچه گه که بیچاره ایم، خدا مادر کورش شده.
سر ما روشنی کردن، باید نذر کنیم، نیاز کنیم که بچه ما یک
میکنم میکنم خوب شد که گفتی، حتما نذر میکنم. خدایا خودت بچه من نگاه کن.
درست زمانی که من برگشتم به همایرا بگویم دوست دارم، یه اتفاق افتاد. یک موتر که با سرعت زیادی طرف می آمد به من زد. من اون لحظه فقط صدای چیغ کشیدن همایرا را شنیدم، بعد کل جای پیش چشمایم تاریک شد.
بیا جان مادر، قند مادر، بیا از این نو میوه تازه بخو بچه.
دلم نمیشه مادر جان، دلم نمیشه.
چرا مادر قربانت شوه؟ سرت کیج میره؟
نه مادر جان، از دیشب تا حالا یک کدام میوه به من دادی؟ میل ندارم دیگه، خوش ندارم.
جان مادر،
بله
دکتر گفت که اگه احساس سرگیجه یا متعالت دلبدی داشتی حتما باید ببرم شفاخانه.
بله مادر، به خود ما میگفار زد، شکر خدا. نه دل بد نیستم، سرم هم دور نمیخوره.
الهی شکر، خدایا شکرت. خوب میشی بچه؟
میگم مادر.
جان مادر،
دیگه با ما قار نیستی؟
چی گفتی؟
میگم دیگه با ما قار که نیست.
اگر راست شب پرسی بچه می اتفاق افتید، بخی یادم رفته بود که ما کده تو قار کدیم. خوب شد در یادم دادی.
خیلی قار نیستی دیگه. نه
نمیفهمم، فعلا از من اترار پرسان نکن.
نمیفهمی؟ اگه قار کنی میرم یک دفعه دیگه تکرم میکنم.
چی گفتی؟
اینه گفته باشه.
نه جان مادر، قار نیستم، تو فقط قلبت که صحیح سالم باشی، مواظب خودت باش.
اینه شدی مادر خوب خودم.
چی بگویم بچم؟ میگم همیرام همراه تو بود؟ آخه من یک دقیقه شفاخانه در نظرم اومد که دیدمش.
چی گفتی مادر؟
میگم تو با همیرا بودی یا نبودی؟
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، با امید صحت و سلامتی شما و با آرزوی قبولی طاعات و عباداتتان در این ماه مبارک رمضان، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر مژگان تنساز، دکترای تخصصی در رشته طب سنتی ایرانی هستیم تا در رابطه با سبک زندگی سالم و روش‌های مناسب تغذیه در ماه مبارک رمضان و روزه از نظر طب سنتی ایرانی با شما صحبت داشته باشیم. در جلسه قبل محترمه خانم دکتر تنساز گفتند که فلسفه روزه برای ایست که از نظر صحی و بهداشتی و بحث تن و جسم ما که به بدن فرصتی برای پاکسازی داده شود، برای تصفیه شدن مواد سمی و او ذخایر غذایی که در طول 11 ماه در بدن ما انباشت شده، ذخیره شده، جمع شده، ما فرصت بدیم که این مواد اضافی سمی و زهری از بدن ما تصفیه شود. و این لازمیش ایز که در طول ماه رمضان کم خوردن مد نظر ما باشد، چون با کم خوردن مزاج انسان به سمت گرم شدن میره، باعث ذوب شدن و آب شدن مواد ذخیره شده بدن میشه که به هر حال باید راههای دفعی مناسب وجود داشته باشه، یعنی او طرف قبضیت و یبوست نداشته باشه، تحرک و فعالیت داشته باشه تا عرق بکنه و تحریق داشته باشه. راجع به سبک زندگی سالم از نگاه طب ایرانی گفتن که 6 اصل مهم در این طب به عنوان مسائل بسیار جدی مد نظر است، یعنی اصول 3 یا 6 طب سنتی ایرانی: یکی آب و هواست، یکی خوردنی ها و آشامیدنی ها، حرکت و سکون یعنی ورزش و فعالیت لازم، 4 خواب و بیداری، 5 اعراض نفسانی یعنی دوری از هیجانات و استرس ها و تشویش های روحی، و 6 احتباس و استفراغ، یعنی او چیزی که باید در بدن بمانه و او چیزی که باید دفع شود. نکات مهمی بود و در رابطه با اصل تغذیه در ماه مبارک رمضان هم خانم دکتر اشاره داشتند که مهمترین مسئله ایست که ما از درهمخوری اجتناب و پرهیز بکنیم. درهمخوری به گفته مردم ما ارجلخوری، یعنی هر چیز خوردن، انواع و اقسام شیرینی و چربی و قند و نیفوم میوه و سبزیجات و سیفیجات و هر چیزی که پیشوری ما باشه، با بهانه‌ای که روزه میگیریم، با بهانه‌ای که روزه گرفتیم، ما از درهمخوری و قاطی و پاتی هر چیز خوردن به شدت باید پرهیز بکنیم. برای ای که ای باعث میشه اولا سیستم هاضمه و جهاز ما گدوت شوه، به هم بخوره، ثانیاً میزان کالوری و انرژی که ما از ای درهمخوری به دست میاریم ای برعکس اونمو انتظار و فلسفی روز است، ای زیادتر از روزهای غیر رمضان میشه، باعث چاقی میشه، باعث این میشه که به جایی که روزه باعث تصفیه مواد انباشته شده و ذخیره شده بدن در طول 11 ماه شوه، خودش یک ذخیره را اضافه میکنه. تأکید شد که به هر حال ما باید یک برنامه بسیار دقیق صحی و بهداشتی داشته باشیم که برنامه‌های غذایی ما منظم باشه، مناسب باشه و سبک زندگی ما مخصوصا در ماه مبارک رمضان یک قسم باید تنظیم شوه، عیار شوه که این یک درس شوه، یک سرمشق شوه برای زندگی ما در طول 11 ماه غیر از رمضان. نکات بسیار ارزشمند در خانم دکتر در ارتباط اشاره داشتن، مخصوصا دیدیم که در حدود شاید 2000 سال پیش وقتی از طب سنتی صحبت میشه و یکی از اصولش مسئله تحرک و فعالیت هست، یکی از اصول و پایه‌هایش حرکت و سکون هست، این نشان میده که ورزش، فعالیت جسمی و تحرک داشتن مناسب یک اصل بسیار بسیار مهم برای سلامتی و صحت ماست. امروز هم در خدمت خانم دکتر هستیم برای ادامه بحث. قبل شروع بحث با خانم دکتر، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری ایت ساین parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر، تشکر از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل راجع به اصول کلی طب سنتی ایرانی صحبت شد و توصیه های کلی در مورد تغذیه مناسب از نظر طب سنتی ایرانی داده شد که بسیار مورد توجه بود و ما در مقدمه تقریبا به نکات مهمش اشاره کردیم. اینال خانم دکتر، در مورد اینمی غذاها و خوراکی هایی که در افطاری و سحری باید استفاده شود و شما در جلسه قبل اشاراتی داشتین، میخوایم دقیق تر و مشخصا از غذاها و خوراکی های مفید و مناسب در افطار و سحری نام ببرین برای شنوندگان عزیزیم که کدام غذاها را زیادتر مورد توجه قرار بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکاران محترمتون. ماه مبارک رمضان رو هم خدمت همگی تبریک عرض میکنم. بعد از این که افطاریمون رو باز کردیم، کسایی که خیلی مزاج خشکتری دارن، احساس ضعف دارن یا خیلی نیاز به مصرف میوه ها توی بدنشون احساس میکنن، میتونن که بعد از اینکه افطارشون رو باز کردن یه 10 دقیقه یه رو بعدش از آب میوه های مثل آب سیب، آب هویج، به ویژه خانم هایی که دچار کمخونی و ضعف هستن، روز اولی ها به ویژه، و بچه هایی که کنکور دارن الان درس میخونن و نگران هستن خانواده ها که اینها دچار ضعف میشن، میتونن 10 دقیقه بعدش مثلا یه لیوان آب سیب یا یه لیوان آب هویج به اونها بدن.
بله.
و باز یه 7-8-10 دقیقه صبر کنن که این از دستگاه گوارش بگذره، اگه نیم ساعت صبر کنن که چه بهتر، و اون وقت دیگه همون شامشون رو استفاده بکنن. وعده شام میتونه یه چیز مفصل تری باشه، حالا بسته به ذائقه افراد و تمایلشون و عادتشون، از همون نون و پنیر و سبزی و گردو بعضن گرفته تا حالا بعضی عادت دارن برنج استفاده میکنن. خب ترجیحاً برنج آبکش با توجه به بی حرکتی ماها، برنج های هر چقدر لزوجت برنج کمتر بشه هضمش برامون راحت تره. برنج ایرانی آبکش اگر در توانشون هست اون رو استفاده بکنن.
بله.
خورشت هایی که مناسبه، خب هر چقدر ساده تر سرخ کردن خورش‌ها کمتر باشه خب خیلی بهتره. برای کسایی که مشکلات یبوست دارن و خب باز ترجیح میدن که یه مقدار وزن بیشتری کم کنن در ماه مبارک رمضان، میتونن از خورشت‌هایی که با سبزیجات هستن بیشتر استفاده کنن و خب تفتش ندن، روغن زیادی نداشته باشه، چرب نباشه. از خورشت‌های خیلی مفید و مناسب میتونیم تو این دوره، حالا تو این دوران میتونن مثلا خورشت به استفاده کنن، خورشت سیب، خلال بادوم، آلو اسفناج، قرمه سبزی. برای کسایی که نفخ دارن میتونن بدون لوبیا استفاده کنن یا اون تمهیداتی که میدونن لوبیا رو خیس کنن و از شب قبلش خیس کرده باشن، آبشو دور ریخته باشن و بعد تبخ بشه. همینطور خورشت قیمه خورشت مناسبی است. آب گوشت غذای خیلی خوبیه و میشه ازش استفاده کرد با همون تمهیداتی که خدمتتون عرض کردم.
بله.
و خود گوشت و مرغ آب پز در توانشون باشه، خود کباب، کباب هایی که حالا یا کوبیده باشه با گوشت گوسفند ترجیحاً که گوشت لزج و غلیظی نباشه و بعد احساس تشنگی در روز بعد رو اینا داشته باشن، یا کباب برگ اگر در توانشون، یا خود گوشت معمولی آب پز کنن، میتونن کنارش سبزیجاتی مثل هویج رو هم کنارش بذارن. مرغ هم همینطور، چه جوجه کبابش چه مرغی که آب پز شده باشه و با آلو یا هویج ترتیبی بدن که این مقدار فیبر اون مواد غذایی اضافه بشه و کمک بکنه که در واقع یبوستشون هم در این ماه از بین بره.
بله، بسیار تشکر از توضیحات شما. یک مسئله مهم دیگه خانم دکتر، مصرف و آشامیدن آب و مایعات در موقع افطار و بعد از افطاره، که خب میدانیم بسیاری ها با توجه به ساعت طولانی روزه، مخصوصا اونایی که کارهای سخت دارن تشنه میشن، برای سلامت و صحتشان آب و دیگه مایعات را از اول افطار چه قسم مصرف کنن که به سلامتیشان آسیب و ضرری نرسه؟
خب قاعدتا ما در طول روزی که گذروندیم و بعضا احساس تشنگی شدید داریم، خیلی از دوستان احساس تشنگی میکنن و این باعث میشه که شامشون رو با مقدار زیادی آب، اونم آب سرد یا بعضا نوشیدنی های سرد میل بکنن. خود همین باعث مشکلات گوارشی میشه. بعضا در ماه مبارک رمضان وقتی اینا رعایت نمیکنیم، مشکلات گوارشی با اینکه انتظار داریم در صورتی که سبک زندگی درست باشه کاهش پیدا کنه، اما بعضا میبینیم که اورژانس ها و مراکز درمانی به دلیل مشکلات گوارشی شلوغ‌تر میشن. علتش همین درهمخوری هاست که اتفاق میفته.
بله.
پس حتما حواسمون به آب باشه. اگر که ما همون افطارمون رو با یک نوشیدنی گرم، حالا اونایی که خیلی تشنه میشن عرض کردم لیموترش یا کاسنی شاتره یک کمی داخلش بریزن و باز بکنن، بعدش یک کمی آب حالا یا شربت سکنجبین یا آب میوه ها رو استفاده بکنن، دیگه میتونن تحمل کنن که یک ساعت بعد از غذاشون آب نخورن.
بله.
اگه این کارا رو نکرده باشن معمولا انقدر تشنه میشن که عمدتا مجبور میشن که همراه غذاشون مقدار زیادی آب بخورن و اون مقدار زیاد آب باعث اختلال در هضم میشون میشه. پس بهتره سعی بکنیم که آب رو همراه با غذا استفاده نکنیم. یک ساعت، یک ساعت و نیم بعد از افطار حالا زمان مصرف میوه ها یا نوشیدنی های دیگه مثل خاکشیر، حالا بسته به طبعمون و بسته به میزان تشنگی افراد میشه، از خاکشیر، تخم شربتی یا تخم بالنگو استفاده کرد، دربت کاسنی شاتره، شربت لیمو یا خود آب معمولی یا خود میوه هایی که آتش ما رو کم میکنه مثل هندوانه یا خود آب هندوانه و کاهو سکنجبین. نوشیدنی یک در واقع دسر خیلی مناسبی است که میشه آخر شب استفاده کرد و حدود نیم ساعت بعدش هم افراد سعی کنن که حتما بخوابن.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. انشالله که مورد توجه شنوندگان عزیز ما قرار بگیره. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
اقداماتی که زنان باردار یا حامله به عنوان یکی از گروه‌های پرخطر باید در مقابله با کرونا انجام دهند. دکتران معالج معتقدند زنان باردار یا حامله همانند سایر افراد جامعه در معرض ابتلا به این ویروس قرار دارند. البته این بدان معنا نیست که زنان باردار یا حامله بیشتر به این بیماری دچار می شوند. اما به علت تغییرات سیستم ایمنی، اگر به این بیماری دچار شوند، ممکن دچار عوارض و فرم شدیدتری از بیماری شوند. زنان باردار یا حامله باید تمام مراقبت‌های بهداشتی ضروری را همچون تمامی افراد جامعه انجام دهند و به شستشوی دست‌ها با استفاده از آب و صابون و یا اسپری‌های ضد عفونی کننده توجه کنند. برخودداری از حضور غیر ضروری زنان باردار یا حامله در محیط خارج از خانه تاکید می‌شود. علاوه بر شیوع ویروس کرونا، آلودگی هوا در شهرهای بزرگ از دیگر عواملی است که سلامت این افراد را تهدید می‌کند. به همین خاطر توصیه می‌شود زنان حامله و باردار رفت و آمد در سطح شهر را به حداقل میزان ممکن برسانند و از هر گونه مسافرت غیر ضروری پرهیز نمایند. همچنین ضرورت جدی دارد خانم‌های حامله و باردار با افراد بیمار و مریض ارتباط نداشته باشند و مصرف میزان زیاد مایعات هم توصیه می‌شود. متخصصین امراض زنان و زایمان درباره مراقبت‌های دوران حاملگی تأکید دارند که مادران حامله برای سنجش میزان افزایش وزن، فشار خون و سلامت جنین به طور معمول توسط دکتران معاینه می شوند. اما در شرایط فعلی لازم است مادران باردار و حامله مراجعه به مراکز درمانی را به حداقل برسانند. و اگر ممکن باشد زنان باردار و حامله می توانند خودشان فشار خون و وزن خود را در منزل کنترل کنند. توصیه می شود زنان باردار و حامله ارتباط تلفنی با مرکز درمانی تحت نظر داشته باشند. در صورت مشاهده هر گونه علائم غیر معمول می توانند با تلفن به مرکز درمانی و کلینیک خود، از جمله معاینه خانه های خصوصی و شفاخانه ها و بیمارستان ها تماس حاصل کرده و راهنمایی های لازم را دریافت نمایند. یادآوری می شود در خانه ماندن زنان حامله به معنای استراحت مطلق نیست که فقط دراز بکشند و استراحت کنند، زیرا احتمال لخته شدن خون در زنان باردار بیش از سایر افراد است و باید در منزل تحرک داشته باشند. برای همین مصرف مایعات گرم برای جلوگیری از ابتلا به بیماری کرونا و پیشگیری از لخته شدن خون به زنان حامله و باردار توصیه می شود. توجه شود زنان باردار در صورت مشاهده علائمی مانند افزایش بیش از حد وزن و یا تورم و آماسه دست و صورت و یا زیاد شدن وزن بیش از 1 کیلوگرم در هفته باید با مرکز درمان و کلینیک تماس بگیرند. همچنین مادران با پایش و کنترل حرکات جنین می توانند سلامت وی را تحت نظر قرار دهند. اگر متوجه کاهش حرکت شدن باید حتما با مراکز درمانی تماس گرفته و در صورت لزوم مراجعه کنند. تأکید می شود زنان حامله باید عدم حضور در مراکز شلوغ و پرازدحام را جدی بگیرند و از حضور در اماکنی همچون مراکز خرید خودداری نمایند.
با تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، در قسمت اول برنامه امروز خانم دکتر مژگان تنساز، دکترای تخصصی طب سنتی ایرانی، توضیحات ارزشمندی را در رابطه با مواد غذایی و چیزهایی که باید در افطار مورد توجه قرار بگیره دادن. گفتن که با آب شیرگرم و ولرم باید ما افطار خود آغاز بکنیم. خرما یا عسل با چند قطره آب لیموی تازه میتونه بر حال بسیار مفید باشه. بعد گفتن که غذای مناسب و کافی میتونه به انواع مختلف هر رقم که تعیین میشه در هر خانواده، مخصوصا روی برنج اینجا تاکید شد، و انواع خورشت ها یا خرماهایی که آماده میشه گفتن که اینا باید مصرف شود. به دلیل تشنگی گفتند که مصرف آب سرد و نوشیدنی های سرد در زمان افطار با غذا ای باعث مشکلات گوارشی و هاضمه‌ای میشه و به شدت باید از این پرهیز شود، چیزی که متاسفانه در بسیاری جاها در ایران و در افغانستان در بسیاری جاها مردم توجه ندارن، افطار خود با آب سرد و با نوشیدنی ها و شربت های سرد شروع میکنن و این میتونه بسیار عوارض داشته باشه. اشاره شد که در تشنگی زیاد که ما افطار با آب گرم میکنیم، باز شربت های مفید میتونیم که مد نظر قرار بدیم، مثل خاک شیر، مثل شربت ریحان و چیزهای مفیدی دیگه که به هر حال مد نظر باشه. و اشاره شد که در افطار خود در اول افطار خود یک غذای بسیار ساده که سوپ باشه یا یک فرنی کم شیرینی باشه، این چیزها هم شله زرد باشه، شیر برنج باشه، از این چیزها هم میتونیم استفاده بکنیم. البته قبلا صحبت شده که اینا باید قند و شیرینیاتشان کمتر باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر تنساز، در ماه مبارک رمضان یکی از خوراکی های رایج میان خانواده ها و همینطور در مهمانی ها و افطاری ها تهیه آش است، یا به اصطلاح اینجا آش رشته، که اول افطار میارن و مصرف میشه. ای آش پیش غذا به حساب میایه یا یعنی یک چیز سبک و ساده است، یعنی خودش یک غذای کامل است؟ میخواییم بپرسم که اینمی غذای آش یا آش رشته از نظر کیفیت و ترکیب حکمی چی را داره سر سفره؟
بله اتفاقا دیگه اون خود شامه، چون آش رشته یک ماده غذایی غلیظه و عمده افراد با مشکلات گوارشی کنونی معده‌شون تحمل هضم آش رشته حالا تازه بعدش هم شامو نداره. و اگر که هرچند که توصیه میکنم که عمدتا اگه بناست که سوپ‌ها و آش‌هایی در ماه مبارک رمضان خورده بشه، آش رشته رو به حداقل برسونن.
بله.
و از سوپ برنج و آش برنج که کمی هضم راحت تری داره استفاده بکنن، که حالا اگه خواستن بعد شام بخورن امکان پذیر باشه. ولی واقعیت اینه که اگه آش رشته خوردن دیگه شام نخورن.
بله بسیار خوب. راجع به شیرینیجات مثل زلوبیا و بامیه در ایران یا اونمو جلبی و میتایی که در افغانستان داریم، خانم دکتر میدانین که در ایران در ماه رمضان مردم از جمله خود مهاجرین و پناهندگان افغانی ما که ساکن مقیم ایران هستن عادت کردن اینا زیادتر سر سفره افطارشان جلبی و میتایی یا زلوبیا و بامیه تهیه میکنن؟ البته در افغانستان هست اما بسیار کم. البته اونجا باز شیرینیجات و پختنی های شیرین مختلف دیگی سر سفره افطار میارن. در ارتباط با اینمی زلوبیا و بامیه یا جلبی و میتایی هم اگر معلومات بتین که مصرف اینا چه قسمی است؟ اینا ضرر داره نداره؟ توضیح بفرمایید.
شیرینی های خیلی غلیظی هستن، به ویژه اونایی که خب بالاخره از بازار شیرین فروشی ها تهیه میشه و عمدتا روغنش چندین بار سرخ شده، خیلی خیلی هضم مشکلی دارن.
بله.
و اگه بناست که ما افطار بکنیم و شام بخوریم بعد روش هم یک عالمه زلوبیا بامیه بخوریم، قطعا کالری که به بدنمون رسوندیم نسبت به مواقعی که روزی سه وعده غذا میخوریم خیلی بیشتره و بعد از ماه مبارک رمضان باید انتظار داشته باشیم که اضافه وزن هم پیدا بکنیم.
بسیار خوب. پس این توصیه شما در ارتباط با زلوبیا و بامیه یا جلبی و میتایی در مورد تمام شیرینیجات غلیظ با هر ترکیب و ماهیت و نامی که تهیه میشه صادق است، یعنی هر چیزی که با قند و بوره و شکر زیاد تهیه میشه شیرینی زیاد هست، اینمی عوارض میتونه داشته باشه و میتونه به سلامتی ما آسیب بزنه که به شدت باید از اینا پرهیز شوه. ایدال خانم دکتر، بریم سراغ سحری و سحری خوردن. در این رابطه چه توصیه هایی دارید که در غذای سحری چی مواردی را رعایت کنیم و مد نظر داشته باشیم؟
بعد شام هم قرار شد که یک ساعت و نیم بعدش اگه خواستیم میوه چیزی بخوریم اون موقع استفاده کرده باشیم و بعد نیم ساعت بعد از مصرف میوه یا آب اگر خوردیم دیگه بخوابیم. حتما تاکید میکنم خواب مناسب در ماه مبارک رمضان باید رعایت بشه اصولش، برای اینکه ما هضم خوبی داشته باشیم، وگرنه صبح بعد از اینکه اگه خواب رو کوتاه کنیم و بلافاصله انتظار داشته باشیم که بعد از سحری بخوابیم و اون خواب رو در طول روز جبران بکنیم، عمده افرادی که این کارو میکنن روز کسلی دارن و احساس ناخوشایندی عمدتا دارن. پس بهتره که حتما سعی بکنیم که 11 12 شب دیگه الان بخوابیم تا بتونیم حدود نیم تا یک ساعت قبل از اذان برای سحری بیدار بشیم.
بله.
خب در واقع برای سحری خوردن هم حداقل ما باید به بدنمون بالای نیم ساعت، یعنی حدود یک ساعت فرصت بدیم، زمان یعنی یک ساعت قبل از اذان بیدار بشیم. بعضی از افراد عادت دارن که وعده مفصل رو، یعنی افطاری رو سبکتر میخورن و وعده مفصل رو توی سحری استفاده میکنن، هرچند که باز توصیه میکنم که اگر هم بناس برنج خورش باشه، خورش برنج زیادی نباشه، گوشت خیلی زیادی نخورن، باعث تشنگیشون میشه. خورش هایی که سبزیجات بیشتری دارن و سرخ خیلی نشدن استفاده کنن که هضم راحت تری داره و کمکشون بکنه. پرخوری نکنن، پرخوری خودش باعث گرسنگی میشه. فکر نکنیم اگه زیاد خوردیم طول، یعنی در واقع روز راحت تری رو سپری میکنیم، نه، اون روز حتما گرسنه تر خواهیم شد.
بله،
غذاهای غلیظ و سنگین مثل حلیم، کله پاچه، زمان مصرفش به هیچ وجه سحر نیست و حتما ما احساس تشنگی بیشتری رو تجربه خواهیم کرد، پس باید حواسمون به اون زمان باشه.
بله،
و اتفاقا اونایی که سحری های ساده و سبک میخورن، بعضن میتونن عزیزان تجربه کنن، مثلا مثل یک لیوان آب و عسل یا یه مقدار خشکبار مثل بادام، مویز، فندق، انجیر خشک یا سکنجبین یا چند تا دونه خرما، با حالا میتونن با شیر باشه یا باشه، اینها هم برخلاف ظاهرش اینا هم روز راحتی رو سپری میکنن و خیلی گرسنه نمیشن و اتفاقا کمک میکنه که اون پاکسازی بهتر انجام بشه.
بله،
برای کسایی که اضافه وزن دارن و سندرم متابولیک دارن، من توصیه میکنم که سحری های سبکتری رو استفاده کنن و خب حالا اگر سحری میل شد حتما نیم ساعت بهش به بدنشون فرصت بدن، حتی اگه فرصت دارن بیشتر، و بعد آب بخورن. آب بهتر آب سرد نباشه، به هیچ وجه آب سرد نه در افطار نه سحر مصرف نشه و بهتره که آب جوشیده استفاده بشه و فرصت در واقع سرد شدن گوارشی رو به بدنشون ندن مصرف آب سرد.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات فوق‌العاده ارزشمند شما. انشالله که مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. با قبولی طاعات و عبادات همه مسلمانان جهان، مخصوصا شنوندگان عزیز، شما عزیزان شنونده را به خدای متعال می‌سپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
اگرچه خیلی ها میانه چندانی با پند ندارند، اما این گروه از قند نهفته در پندها غافل هستند. دعوت میکنم کامتان را به چشیدن قندی در پند پیران امروز شیرین کنید.
آی! کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم. تنها پس از آنکه این مرد گفت،
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای غازی، حکم عقل و انصاف این است که بس
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نمشت. عاشقی را غرق در باور نمشت، قصه ها را به سن دیگر نمشت.
اول هر قصه به نام خداست، نام خدا هم
همه جا ره گشاست. شنوندگان و همراهان گرامی برنامه پند پیران، سلام. از همراهیتان کمال تشکر. هر روز در این ساعت از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران توفیق داریم که سلامگوی شما باشیم و پارچه های تمثیلی شیرینی را از گنجینه ادب و فرهنگ فارسی تقدیمتان کنیم. حکایات که ریشه در تمدن غنی دارند و شیرینی آموزنده آن از همه گونه جناح بندی و فرقه‌گرایی سیاسی و اعتقادی رد می شود و با فطرت و جوهره انسانیت سر و کار دارد. پس حکایات را برایتان تقدیم می کنیم که با هر هاضمه فکری جور است و هیچ سلیقه‌ای راستی آن را کج نمی داند. این حکایات زیبا که از گلستان و جوامع الحکایات سعدی و اوفی گزینش شده اند با هنر آفرینی جمعی از هنرمندان صدای جمهوری اسلامی ایران و به همت گنجینه صدا و سیمای جمهوری اسلامی تهیه شده و ما هم آن را پیشکش شما خوبان می کنیم. امید که از ما بپذیرید. حکایت امروز ما پند حکیم.
احمد، خاطرت آسوده حکیم. آنچه فرمودی به انجام رساندم. عناب و سنبل و تیپ را به هم آمیختم و ساییدم از برای قرار و آرام و درد سینه. پنج گیاه را که در سایه خوش کرده بودم در تنظیف کردم از برای سینه پهلو و زکام، و گل گاوزوان را هم از گرد و خاک پیراستم همان گونه که فرموده بودی.
مرحبا بر تو احمد. اگر همین گونه به جد و جهد بیاموزی و بپرسی و همت کنی به کار آموختن، چندی نمی گذرد که طبیب آموخته و توانایی می شد.
آرزویم این از حکیم.
مرحبا بر تو که از برای آرزویت کار می کنی به عوض آن که آهی برکشی.
احمد، چه شده سلیم؟ از چه باز در نکوبیده به محکمه حکیم در آمدی؟ دست کم سلامی بگو.
باشد، سلام بر تو حکیم.
و سلام بر تو جوانی و شور و شوقت. احمد، من به پستو می روم تا آنجا را به سامان کنم. تو نیز چون سخنت با رفیقت به پایان رسید نزد من بیا.
باشد، چون این کنم. سلیم، تو نمی خواهی که عاقل شوی؟
عاقل که هستم، لیک خبری شنیدم که در حال مجنونم کرده.
چه شده؟
به گمانم عمو جانت مرده.
چه؟
پس معلم آن مکتب را راندم. بعد هر شام، بعد این که معلمی بران کودکان گماشتن، مهربان، صبور، خوشگو و خوشخو.
آی من،
تو حکیم؟ دمی بر من ببخشید. درود و سلام بر تو حکیم.
و سلام بر تو. خدا را سپاس که تو را دیدم. با من بگو تو از احمد خبری داری؟
شما را از او خبر نیست؟
نه، از آن روز که ناگاه به محکمه من آمدی و خبر در گذشته عمویش به او دادی و احمد بر سرزنان از نزد من رفت تا کنون نیامده. به خانهش نیز رفتم، لیک صاحب خانهش گفت زیرانداز و یک دو اسباب زندگی که نزدش داشت به کسی بخشید و از آنجا رفت.
براستی؟
داری؟
جوانک ملعون،
با که هستی؟
بر من ببخشید حکیم، لیک در حیرتم که سکه های بیشمار با آدمی چه ها که نمی کند.
من مقصود تو را نمی دانم جوان، تنها به من بگو می دانی احمد کجاست؟
آری، اگر بخواهید شما را نزد او خواهم برد.
یعنی به همین شهره؟
آری.
پس من را نزد او ببر.
باشد. حریفان و رفیقان، باقی حکایت باشد برای زمانی دیگر. فلحال باید این استاد به شاگردش برسانم. بدرود.
باشد.
آری، برویم حکیم.
راه دوری در پیش است.
باید تا محلی اعیان شهر برویم.
احمد ساکن محله اعیان و اشراف شده؟
آری بیا. بنشین حکیم. میبینی حکیم؟ میبینی رفیق مفلسم به چه نان و نوایی رسیده؟ زندگانیش طعنه به روزگار امیران میزند.
کفایت میکند سلیم.
این ظرفا زرین است. اینها چیست؟
میوه هایی که از ولایتی دور آمده بازرگانی آورده بود و به بهای در و گوهر میفروخت. لیک چشیدن مائده هایی که گویا از بهشت آمده بیش از اینها میارزد.
آری آری بسیار مطبوع است. تو نیز بخور حکیم.
دمی زبان به دهان بگیر جوان. احمد این ثروت از کجا به تو رسیده؟
عموی نادیده در ولایتی دور سر بر بالین مرگ گذاشته و اموال بسیارش را میراث‌خواری نبوده جز احمد. احمد مفلس و تنها و درمانده. پس دوستان امانت دارش اموال عمو به من رساندند و ناگاه از حضیز ذلت به اوج دولتم رساندند. این تمام ماجراست حکیم.
خدا را سپاس که در نعمتش برویت گشاده. لیک از چه پس از این اقبال بلند دیگر به محکمه نیامدی؟ تو را شوق طبابت در سر بود و عشق آموختن.
حکیم سخنانی میگوید. جوانترین مالدار این دیار به محکمه بیاید و عناب و زیره و سیاهدار آسیا کند.
خاموش باش.
میدانم تو را از این حقیقت خوش نمی آید حکیم، لیک من دیگر مالدار شدم، پس به آسودگی روزگار خواهم گذراند، از لذت زندگی کام خویش شیری خواهم کرد و دیگر به محکمه تو نخواهم آمد.
اما احمد
دیگر سخنی نمانده. سلیم، شبانگاه بزمی شاهانه در سرایم به پا خواهم کرد. یاران را بگو برای شبی به خوشی سر کردن و خوردن و نوشیدن و شادمانی مهیا باشند.
مرحبا بر تو. خونیاگران را نیز خوانده‌ای؟
خونیاگران و رامشگران و ساقیان و طباخان همگی به اینجا خواهند بود. تو نیز بیا حکیم. های کسی در این شهر هست که بخواهد مهمان سرای من باشد و در این عمارت به رویش بسته مانده باشد؟
احمد.
آها توی حکیم. بیا بیا به درون. بیا در عمارت من اسباب بزم و شادمانی برپاست. بیا بیا.
تو هستم احمد.
بر من فریاد نکن که من اکنون آن جوانک مفلس که میشناختی نیستم. در حال من خواجه احمدم. دانستی؟ خواجه احمد. پس با من به احترام سخن بگو.
احمد، آنچه تو را مالدار کرده ارث عموی مرحوم توست. پس آن سکه ها اگر برف کوهستان ها به دریاها و ریگ صحرا هم باشد به پایان میرسد. پس خرج آهسته کن و با سکه‌هایت کسب و کاری آغاز کن که اگر چنین نکنی دیر نباشد که دیگر بار مفلس شوی. دانستی احمد؟
پندهایت بردار از اینجا برو حکیم که من میخواهم شادمانه زندگی کنم.
احمد سخن من بشنو. اگر چنین نکنی دیر نباشد که بار دیگر مفلس شوی. دانستی احمد؟
پندهایت بردار از اینجا برو حکیم که من میخواهم شادمانه زندگی کنم.
احمد سخن من بشنو. به عوض این که میکنی راه عقل و ادب در پیش گیر تا مال و ثروتت مدام شود. شادی و عزتت مستدام.
من از این پس این گونه زندگانی خواهم کرد حکیم. پس اگر خواهی مهمان من شو، نه به راه خیش رو. چه میکنی؟ به درون میایی یا نه؟
نه.
باشد، پس در پناه خدا.
حکیم از این سو بیا، بیا و روی بپوشان، مبادا سر با در جانت مفتن.
دل واپس من نباش، آنچنان که تو گمان میکنی فرتوت نیستم.
به من درمانده مفتن.